أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عموم قاعده فراق و تجاوز بود. راجع به قاعده فراق عرض کردیم، به نظر ما همونطور که مشهور قائلند، قاعده فراق در همه مواردی که شک میکنیم در صحت یک عمل مرکب، چه در عبادات چه در معاملات، جاری میشه. بعد از به شک میکنیم که آیا این بیع ما قراری بود یا قراری نبود. بعد از ازدواج شک میکنیم که این ازدواج آیا واجد شرایط صحت بود یا نبود. قاعده فراق جاری می شود به خاطر عموم موثقه عتیر بن اعین: کل ما شکک فیه من ما قد مزا فامزهی کما هو. و اما تمسک به عموم تعلیل و اذکریت در هوهی نیتوزعو اذکر منهوهی نیشد، برخی اشکال کردن که تعلیل مشتمل است بر قید هوهی نیتوزع و ما نمی توانیم عموم تعلیل را مستند قرار بدهیم، برای اینکه در هر عملی از کر بودن این العمل سبب قاعده فراق می شود. ما در جواب عرض کردیم عرف الغاء خصوصیت می کنه. از هوهی نیتوزع به هر عمل مرکبی که شک در صحت و فساد آن بشود. ممکن هست بالاتر از این رو ما ادعا کنیم، بگوییم که در تعلیل اگر مورد تکرار بشود، عرف خصوصیتی برای تکرار مورد نمی‌بینه. مثلا اگر بگوید اکرم زیدن لأن زیدن عالم، ولو در تعلیل زید تکرار شد، اما عرف میگوید که تکرار زید فقط به خاطر ذکر موضوع تعلیل هست و تعلیل به عالم بودن است. لأن زیدن عالمان، این زیدن تکرار شد برای بیان موضوع تعلیل. این ربطی به الغاء خصوصیت عرفیه نداره که از مناسبات حکم و موضوع کمک میگیریم. کلن تکرار مورد در جمله تعلیل ظهور ندارد در این که در خود تعلیل عکس بشود، بلکه صرفا بیان مورد تعلیل هست. در ما نحن فی هم همینو میشه گفت، مورد سؤال شک در وضوع بود. الرجل یشک بعد ما یتوضع، یعنی یشک فی وضوعه. در جمله تعلیل ولو وضوع تکرار شد، اما ظهور عرفی از تکرار مورد تعلیل در جمله تعلیل صرفا بیان مورد هست، نه اخذ آن در تعلیل. کما ذکرناه فی بحث الاستصحاب حول تکلم در صحیحه اولای زراره. این راجع به قاعده فراغ هست. اما راجع به قاعده تجاوز، اما راجع به موثقه ابن بکیر که میگه کل ما شکک فیه من ما قد مزا فامزهی کماهو، کجا درش عبادت ذکر شده؟ به قانون کلیس هم شامل عبادت میشه هم شامل معامله میشه. حالا ذکر نشده به خصوص شک در صحت معامله، سؤال نشده از امام و امام در خصوص آن قاعده فراغ و تطبیق نکردن، دلیل نمیشه که ما نتوانیم تطبیق کنیم. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. اما راجع به قاعده تجاوز عرض کردیم قاعده تجاوز چهار قول درش هست. قول اول انکار قاعده تجاوز هست رأساً، که در منتقل اصول و مبانی منهاج الصالحین مطرح کردن که ما نپذیرفتیم. قول دوم قول به اختصاص قاعده تجاوز هست به نماز. گفتن قاعده تجاوز فقط در نماز جاری، اما در غیر نماز قاعده تجاوز جاری نیست. مثلا در حج کسی در حال نماز طواف شک کرد که طواف به جا آوردم یا نه، در حال سعی شک کرد طواف و نماز طواف را قبل از آن خواندم یا نه، شک در اصل وجوده طواف می کند بعد از دخول فی السعی، یا در حال رمی جمره عقبه شک می کند در رمی جمره اولا و وسطا، یا هنگام دفن میت هنگامی که میت رو دفن کرد شک می کند در تغسیل او، تکفین او، تحنیط او، چون اول تغسیل است بعد تحنیط است بعد تکفین است بعد دفن است، شک می کند در جزء سابق بعد از دخول در جزء لاحق. برخی مثل صاحب کفایه در حاشیه رسائل و مرحوم نائینی فرمودن قاعده تجاوز مختص به نمازه. چرا؟ فرمودند که شما ببینید دلیل قاعده تجاوز صحیحه زراره است و موثقه اسماعیل ابن جابر و هیچ کدام عموم ندارند نسبت به غیر باب صلات، اما صحیحه زراره برای اینکه کلام امام اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره مطلق است، اطلاق منعقد نمی شود مگر بعد از تمام بودن مقدمات حکمت، و یکی از مقدمات حکمت انتفاع قدر متعقن در مقام تخاطبه. این همه سؤال کرد زراره از اجزاء نماز، اینها قدر متعقن در مقام تخاطب درست نمی کنه که مرکز و محور سؤال و جواب اجزاء نماز هست و شؤونات نماز هست، قطعا قدر متعقن در مقام تخاطب درست می کنه. اما موثقه اسماعیل ابن جابر، بله او جواب امام درش عام نه مطلق، کل شیء شک فیه کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، ولیکن هم صاحب کفایه و نظرش اینه هم محقق ناینی که مدخول کل نیاز به مقدمات حکمت دارد. شما میگید اکرم کل عالم، کل وضع شده برای استیعاب ما اريد من مدخوله جدن، مراد جدی از عالم اگر عالم عادل باشد، اکرم کل عالم کل وضع شده برای افاده استیعاب نسبت به مراد جدی از عالم که عالم عادل هست طبق فرض. شما اول باید مقدمات حکمت رو جاری کنید در مدخول کل، بگید مقدمات حکمت جاری می شود و مدخول و مراد جدی از عالم مطلق عالم است، طبیعی عالم است، نه عالم عادل، وقت به عموم اکرم کل عالم میتونید تمسک کنید. کل شیء جاوزه، کل شیء شک فی مما قد جاوزه، خب کل ادات عمومه، ولی باید ببینیم مراد جدی از شیء چیست. مراد جدی از شیء شیء من اجزاء الصلاة است یا شیء من المرکب مطلقا. خب نیاز داریم به مقدمات حکمت، وقتی نیاز پیدا کردیم به مقدمات حکمت، قدر متعقن در مقام تخاطب در موثقه اسماعیل ابن جابرم نمازه، چون در صدر موثقه فرمود اگر شک بکنی در رکوع بعد از سجود، اگر شک بکنی در سجود بعد از قیام، قدر متعقن در مقام تخاطب در موثقه اسماعیل ابن جابرم نمازه، ولذا موثقه هم شامل غیر نماز نمیشه. این بیان به نظر ما ناتمام. اولا قدر متعقن در مقام تخاطب که مانع از تمسک به اطلاق نیست. ما در بحث مطلق و مقید عرض کردیم اونی که مانع از تمسک به اطلاق است احد الامرین، یا قرینه بر تقیید و یا ما یصلح للقرینیه علی التقیید. قرینه بر تقیید واضحه، اکرم العالم العادل ما یصلح للقرینیت علی التغییر، اونیست که کلام را مجمل کند. اکرم العالم و تصدق علی الفقیر و اکرم الهاشمی الا الفساق. این الا الفساق قدر متعقل این است که فقط جمله اخیره رو تخصیص میزنه، اما ما یصلح للقرینیه است که به جمل سابقا برگرده، ولذا عرف متحیر میشه که آیا اکرم العالم و تصدق علی الفقیر و اطعم الهاشمی الا الفساق، آیا این جمله های اول و دوم را هم تغییر زده است یا نزده است. خطاب مجمله، به این میگن ما یصلح للقرینیه. اما هر قدر متعقل در مقام تخاطبی که ما یصلح للقرینیه نیست، سؤال می کند از امام هل اکرم العالم الفاسق، امام در جواب بفرمان اکرام العالم واجب. بگید چون سؤال سائل از عالم فاسق بود دیگه نمیشه به اطلاق جواب امام تمسک کرد که آیا اکرام عالم شاعر واجب است یا واجب نیست، اکرام عالم نحوی واجب است یا واجب نیست، چون قدر متعقن در مقام تخاطب پیدا کرد. سألتو عن اکرام العالم فاسق یا سألتو عن اکرام العالم نحوی، امام در جواب فرمود اکرام العالم واجبان، بگیم چون سؤال از عالم فاسق شد یا سؤال از عالم نحوی شد پس دیگه این مانع از انعقاد اطلاق در جواب است. اغلا احتجاج میکنن میگن شما رفتید از مولا سؤال کردید اکرام العالم النحوی واجب ام لا، مولا در جواب شما فرمود اکرام العالم واجبان، بعد شما یک عالم صرفی رو دیدید و او رو اکرام نکردید و اکرام العالم واجبان. از قدر متعقن در مقام تخاطب درست کردن که سؤال سائل قدر متعقن در مقام تخاطب است نسبت به جواب امام، این کافی نیست برای سلب اطلاق از جواب امام. این که ما بیاییم بگیم خب سؤال در صحیحه زراره چون مکرر از اجزاء نماز شد این ما یصلح للقرینیه است، یعنی نه فقط سؤال موجب عدم اطلاق جواب بشود تا شما بگویید که سؤال سائل که نه قرینه است بر تغییر جواب نمایست له للقرینیه، نه در خصوص صحیح زراره تکرار سؤال و جواب از اجزاء نماز و شک در اجزاء نماز ما یصلح للقرینیه است، خب این خلاف وجدان عرفی است. وجدان عرفی اقتضا میکنه که به جواب امام اطلاقی اخذ بشه. میگن امام بعد از سؤالهای مکرر زراره قانون کلی رو ارائه داد، یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. یک نکته ای عرض کنم، مرحومان خوی در مصباح الاصول برای رد این که سؤال سائل مقید جواب نیست، مانع از اطلاق جواب، مرحوم آیخویی در مصباح الاصول فرمودن سؤال سائل موجب عدم اطلاق در جواب امام نیست. خب مطلب کاملا متین است. برای اثبات این مطلب و استشهاد بر این مطلب فرمودن ولذا فقها ما در مثل موثقه ابن بکر تمسک کردن به اطلاق جواب امام، با اینکه سؤال از لباسی بود که از جلد ثعلب و فنک و سنجاب درست شده بود، ولی فقهای ما نگفتن این سؤالتون در خصوص جلد و ثعالب و فنک و سنجاب است، پس جواب امام که فرمود این که ما نهیت عن اکله و حرم علیک اکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد. آخه فقهای ما به این جواب امام تمسک کردن حتی در غیر مورد سؤال. این استشهاد درست نیست، چون امام علیه السلام در این موثقه ابن بکر خودشون جواب ندادن. اخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله، در اون کتاب آمده بود که الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و البانه و کل شیء منه فاسد. امام خودشون جواب ندادن از سؤال، حدیث پیامبر رو مطرح کردن که او مسبوق به سؤال نبود. پس این موثقه ابن بکر شاهد خوبی نیست، ولی اصل مدعای آیخویی مدعای متینیه. سؤال سائل که نمیتونه قرینه باشه یا مایسله للقرینیه باشه برای عدم انعقاد اطلاق در جواب. ثانیاً بر فرض شما بگید قدر متيقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق، خب این در صحیحه زراره مطرح میشه، در موثقه اسماعیل بن جابر عموم وضعی هست و ما در بحث عام خاص عرض کردیم ما در استفاده عموم از ادات عموم نیاز به اجراء مقدمات حکمت در مدخول نداریم. اکرم کل عالم خودش دلالت می کند بر استیعاب این حکم نسبت به افراد عالم. لفظ کل وضع شده بر دلالت بر استیعاب افراد مراد استعمالی از مدخول، نه مراد جدی از آن. شاهدش اینه وقتی مولا میگه اکرم کل عالم، میگن مولا بیان کرد که اکرام هر صنفی از اصناف علما لازمه، اینو بیان کرد، در حالی که مقدمات حکمت ظهورش ظهور سکوتی است. اکرم العالم این است که مولا سکوت کرد، قید زائدی رو بیان نکرد. ما سکت عنه لم یردهو، ظهور عام ظهور بیانی است، بیان کرد استیعاب و شمول را، و عرف میگه اکرم کل عالم بیان کرد استیعاب این حکم را نسبت به افراد مدخولش، چون لفظ کل وصف شده برای افاده استیاب نسبت به مراد استعمالی از مدخول، نه مراد جدی از آن. فرض این شما از صاحب کفایه و محقق ناینی مطرح کردید که چون مدخول کل نیاز به مقدمات حکمت دارد، پس قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق و جریان مقدمات حکمت است در مدخول کل. ما میگیم مدخول کل نیاز به مقدمات حکمت نداره، ولذا این بیان تمام نیست. در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتن ما با یک بیان دیگری میگیم قاعده تجاوز مختص به باب نمازه، حالا القاء خصوصیت بکنیم از باب نماز به بقیه عبادات حرفی نیست، القاء خصوصیت بکنیم، اما دیگه بیشتر از عبادات ما نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم، به معاملات القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. چرا مختص به باب نماز و نحو نماز است؟ ایشون میگه چون اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، که مراد مطلق شی نیست، اذا خرجت من ای شی و دخلت فی ای شی نیست، از هر چیزی خارج شدی و در هر چیزی داخل شدی، یک متعلقی میخواد، متعلقش یا اذا خرجت من شی من اجزاء الصلات باید باشه، یا اذا خرجت من شیء من اجزاء المرکب باید بشه. مطلق که نیست، متعلق دارد. اذا خرجت من شیء، از چیزی خارج شدی، کدام چیز؟ هر چیزی. از خانه خارج شدم وارد مسجد شدم، این؟ یا نه، اذا خرجت من شیء من اجزاء الصلات، اذا خرجت من شیء من اجزاء المرکب، پس یک متعلقی باید در آن تقدیر بگیریم و متعلق ذکر نشده در این خطاب، و اون روز عرض کردیم حذف متعلق مخل به عموم است، ربطی نداره به بحث قدر متعقل در مقام تخاطب. خب به نظر ما این بیان کتاب قاعده فراق و تجاوز هم تمام نیست، چون ما اون روز عرض کردیم حذف متعلق یعنی نقصان مدلول تصوری کلام، مثل این که میگفتیم نها عن آنیت ذهب، نه که به آنیه تعلق نمیگیره، به فعل مکلف تعلق میگیره، فعل مکلف هم محذوف، نمیدونیم مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه یا خصوص اکلشو، میشه مجمل. اما اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، اصلا مشخصه که خروج از محل یک شیء را و دخول در شیء آخر رو میگه مربوط به افعال مکلف است که بین این افعال ترتیب هست، که از محل فعل اول خارج میشیم وارد فعل دوم میشیم. مثلا خود خطاب اینو میفهمونه، این نیاز به تقدیر نداره. این که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره یعنی خروج از محل شرعی شی، خروج از محل شرعی فعل و دخول در فعل آخر، این از خود خطاب استفاده میشه، این مدلول تصوریش ناقص نیست تا بگویید پس یک متعلقی را باید در تقدیر بگیریم. نیازی به تقدیر متعلق نیست. نیازی نیست ما بگیم اذا خرجت من شیء من فعل المرکب یا من فعل الصلات، نه چیزی در تقدیر نمیگیریم. پس این بیان هم تمام نیست. و اینی هم که ایشان فرمودن تو صحیحه زراره داره که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خود شکک لیس بشیء قرینه است برای اینکه نظر داره به باب تکالیف. چند نو گفته لیس علیک اعادتون، شک چیزی نیست، یعنی منشأ لزوم اعاده نمیشه. و در باب معاملات که اصلا اعاده لازم نیست، تکالیفن و عباداتن که اگر باطل باشن باید اعاده کنی. اینم مطلب نادرستی. کجای فشکک لیس بشیء به معنای لیس علیک اعادتونه؟ بر فرضم لیس علیک اعادتون باشه، خب لیس علیک اعادتون وضعن، در معاملاتم لیس علیک اعادتون وضعن. لا شکل کسی ره شکل اصلا اطلاق ندارد. در خصوص نماز است که لا سهو لمن اقر علی نفسه بالسهو. در خصوص نماز این لا شکل کسی ره شک به این عنوان که حدیث صادر از معصوم نیست، لا شکل کسی ره شک اصلا در خصوص نماز آمده. ولذا به نظر ما این بیان کتاب قاعده فراغ و تجاوز هم درست نیست. و اگر این بیان درست باشد، آقا چرا تعدی میکنید از باب صلات به بقیه عبادات؟ اونجا هم تعدی نکنید. چه میدونیم؟ اگه اطلاق نداره به باب حج هم تعدی نکنید. چون اگر دلیل بر این تعدی اجماعه که اجماع مدرکیه. شما هم که میگید اطلاق ندارد صحیح زراره و موثقه اسماعیل بن جابر، چجور از باب صلات به غیر باب صلات تعدی میکنید؟ فرض اینه که ایشان گفتن که حذف متعلق مخل به عمومه، اذا خرجت من شیء متعلقش نمیدونیم شیء من اجزاء الصلات یا شیء من اجزاء العمل المرکب. ولذا گفتن حدیث مجمل است. اگه حدیث مجمل است قدر متعقن میشه قاعده تجاوز در باب صلات حتی به عبادات دیگر هم نمیشه تعدی کرد. و به هر حال این قول دوم درست نیست. قول سوم اینه که قاعده تجاوز شامل جمیع مرکبات میشه و این مطابق با نظر مشهور از جمله شیخ انصاری. دلیلشون هم اطلاق صحیح زراره است و عموم موثقه اسماعیل بن جابر. در حال سعی شک میکنیم در طواف، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. یا در معاملات اگر چند جز داشت معامله که ترتیب بین اینها بود، جز دوم را آوردیم شک کردیم در جز اول، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. قول رابع اوسع الاقوال، و این قول مرحوم آقای خویی است. فرمودن قاعده تجاوز حتی اختصاص به شک که در جزء ندارد، شک که در کل هم بکنی، اگر از محل شرعی آن بگذاریم قاعده تجاوز جاری میشه. خود ایشون مثال میزنه در فقه، میگه من امروز نیت اقامه عشرت ایام کردم، شب پشیمون شدم، عدول کردم از نیت اقامه، اگر نماز ظهر و عصرم رو 4 رکعت خونده باشم امروز، تا این مدتی که تو این شهر هستم وظیفم نماز 4 رکعتیه، اگه نماز ظهر عصر رو نخونده باشم، فراموش کرده باشم یا عمدن نخونده باشم، وظیفم اینه که در این مدتی که اینجام نماز شکسته بخونم، چون عدول کردم از نیت اقامه، حالا شک کردم بعد از خروج وقت نماز ظهر است، نمیدونم امروز نماز ظهر است ما خوندم یا نخوندم. آقای خویی فرموده که قاعده تجاوز میگه بگو نماز ظهر است رو خوندی کما هو علی، یعنی 4 رکعتی هم خوندی، اذا خرجت من شیء فشکوک لیس بشه، از محل شرعی نماز ظهر عصر امروز خارج شدی، محل شرعی نماز ظهر عصر ادایی کی است؟ قبل از غروب آفتاب. شک می کنید که دیروز روزه گرفتید یا نگرفتید، قاعده تجاوز جاری میشه، چون از محل شرعی صوم دیروز گذشتید. نفرمایید، قید داره قاعده تجاوز، قیدش اینه که ودخلت فی غیرهی، خب من نسبت به این نماز ظهر و عصر خرجت من شیئن ای خرجت من محلهی، میبینم صادقه، از محل شرعی نماز ظهر و عصر گذشتم، از محل شرعی روزه دیروز گذشتم، اما دخلت فی غیره ها چه کار کنیم؟ دخلت فی غیره گفته میشه که قرینه است برای این که مراد خروج از محل شرعی یک جزء است و دخول در جزء آخر، شامل خروج از محل شرعی کل مرکب نمیشه، چون دخلت فی غیره در اینجا فرض نداره. مرحوم آنخویی در جواب فرموده که آقا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، عرفاً دخلت فی غیره برای بیان خروج از محل شرعی شیء است، موضوعیت ندارد، قید غالبه، غالباً خروج از محل شرعی شیء مشکوک با دخول در غیر. چجوری از محل شرعی قرائت خارج میشیم؟ با دخول در رکوع. چجوری از محل شرعی سجدتین یا تشهد خارج میشیم؟ با دخول در قیام. اما معیار قاعده تجاوز خروج از محل شرعی مشکوک است، دخول در غیر موضوعیت ندارد، ولذا معیار خروج از محل شرعی شیء مشکوک است، دخول در غیر موضوعیت نداره. ایشون مثال میزنن، میگن اگر شما شک بکنید در سلام نماز بعد از استدبار قبله، بعد از احداث حدث، قاعده تجاوز جاری میکنید در این سلام، با اینکه داخل در غیر نشدی، احداث حدث که دخلت فی غیره نیست،
ولی این مهم نیست، مهم خروج از محل شرعیه اون مشکوک هست. دخلت در خود غیر، نه در محل شرعی غیر. خرجت من شیئن، آقا خرجت من شیئن قرینه داره که شک در موجودش داریم، پس مراد از خروج است خروج از محل شرعی اوست. اما دخلت فی غیره که نباید معنا کنی و دخلت فی محل غیره، او خود غیر باید داخل در غیر بشین. منتهی خوی میگه این موضوعیت نداره. این قول رابع اشکالش اینه که حمل دخلت فی غیره بر قید بر این که موضوعیت نداره و معیار خروج از محل شرعی مشکوکه، این نیاز به قرینه داره. بله قید غالب هست دخلت فی غیره، اما شما باید اطلاق درست کنید. قید غالب دقت کنید مفهوم ندارد، اما اطلاق گیری میخواهید بکنید که نمیتونید به اون خطابی که قید غالب درش ذکر شده تمسک کنید. خب اونجا قید داره ولو قید غالبه. قید غالب مفهوم نداره، نه اینکه اطلاق در خود این خطاب منعقد میشه. خب این خطاب داره و دخلت فی غیره، پس باید شما یک اطلاق دیگری در قاعده تجاوز پیدا کنید و ما همچون اطلاقی نداریم. نداریم. ما دلیلمون برای قاعده تجاوز همین سعیه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر بود که هر دو دخول در غیر داره و لذا این قول رابع تمام نیست. فالمتعین هو القول الثالث. بقیه الکلام انشاءالله فردا.
قاعده تجاوز نه، قاعده فرام هم میتونه برگرده به همون قاعده تجاوز. بنابرای قول صحیح،
بنابرای قول صحیح، اصلا بنابرای قول صحیح شک نمی کنیم. شک در صحت میکنیم که الان شک در صحیح
همین دیگه برمیگرد به همون دیگه.
میخواید به این قاعده فرام برمیگرد به قاعده تجاوز؟
بنابرای قول صحیح
بحث بعدیه که آیا قاعده فراق بازگشتی تو قاعده تجاوز یا قاعده مستقل.
همین هم بحث بشه توش که سریع
همین حالا نه بحث نگرم، ولی اگر بحث بشه اونجا بحث بید. اینجا فعلا بحث در عموم مورد قاعده فراق.
اون نسانی
اصلا نگه باشتن در اونجا کلوشه
این شد
کتی این رو نزمان اماقت جاوزه، اماقت جاوزه. چون درستی متوجهم به لحاظ شیعه، نه به لحاظ اون
نوع مرکب.
جوابش اینه که وقتی شیع عموم داشت طبعا عمومش باعث اقتضاء عموم نوع مرکب هم میشه.
نکته ای که در قرائن ارتکازیه
وقتی میگه کل شیعه،
یکی از اشیاء مثلا از اون سیغه ای که در معامله قرار داره
شما برش گردونید به وجدان. وجدان هم یه امر شخصیه دیگه، نمیشه قابل استدلال
نیست.
اصل مطلب بند شد به وجدان. وجدان هم یه امر شخصیه دیگه، نمیشه بر علیه کسی استدلال بکنید.
خرجت من شهر این نماز مستحب بکنه، خرجت من شهر دخلت فی غیره این نماز مستحب بکنه. بقول در غیر معنا داره. و اما انکار و اون فلمانسی من هازن و مرکب فلا و چلا انه و ملکن لجوز این یعنی عموما لجوز هازن مرکب و زاکن مرکب و هازن
جوی امر بسیط
در غیر نماز مستحبی بکنه در روزه این روزه مستحبی
امر بسیط امر بسیط مثلا ایجاد طهارت یا من ایجاد طهارت کردم یا نکردم
ایجاد طهارت یعنی اون خوب قتلات و مسحات
خود نه خود طهارت مثلا
من جواب مرا ما با اینکه از آیات خوریم هر دخول در غیر یعنی یک عمل مستحب یک نماز مستحب این روزه مستحبه
اصل
اولا
وقتی که محلش گذشت قابل ادا رو
میدونم نماز مگه نماز ظهر است باید قبل از نماز مستحب باشه
نه محلش گذشته وقتش گذشته نماز مغرب شه الان این نماز مستحب بکنه که دخول در غیر معنا داشته
آخه یه غیری باشه که مترتب بر اونه
چرا از کجا پو حالا ما موضوع عبادتی باشه حالا تجسس
ادامش حضرت خودش میفرما
محل که گذشت غیر میدونه اونم واقعا خودی که قاعده فراق
میدونم کار به اون من محل گذشته
میگم قبل از این دار همینه که قد دخلتی غیره بعد همون قد دخلتی غیره حضرت نمشکو پیش این لم تجسس و خود از لم تجسس چی میفهمه داره معنا میکنه
دو تا وقت هم تلفیق میکنی
نه غیره
موثق به مشکل داره اذا شکست فی شیء من الوضوء فقط دخلت فی غیره فشکوت لیس فی شیء من الوضوء لا قوه الا بالله لم تجسس
همین
اینو قادری غیره به چی برمیگرده زمین غیره اگه ضمیر غیرهی به شی برگرده اذا شکک در فیشه این مرمو دو وقت دخل تا فی غیر ذالک شی این میشه قاعده تجاوز
من اصلا قاعده تجاوز فراخ کار
میکنم اگر وقت دخل تا فی غیرهی
من میگم قد دخل تا فی غیرهی که ایشون میفهمد یه عنوان عرفی نوعی هست فقط میخواد خروج رو بگه معید به این روایته که خود حضرت اینجا فرموده این نمشکو فیشه این لم تجاوز لم تجاوز رو عرف چی میفهمه بدی دو
دخول در غیر
خود
حضرت
اونجا داره همون
کلمه
خودشو معنا میکنه
دیگه
میگه نوع عرفی نوعی صحبت کردم
اون صحبت کردم جا دخول در غیر
که محل گذشته
خصوصی اگر داره. اگر این موثقه بود ابن ابی عفو دلیل بر قاعده تجاوز باشه و آی خویی میتونه به این انما شک اذا کنت فی شیء لم تجوز آی لم تجوز ان محله تمثل
حالا نیست دیگه
یا این مجمله
اون نداره دیگه که بخواد مقید این باشه بس
من یه فقط غیر قاعده
معنا کرده من اینو معنا کرده لم تجوز قد دخل به غیر رو معنا کرده من میگم اصلا معنا کرده چی شده چرا
متوجه نشد
شما میگم اگه دخول اگه محل نگذشته بود گفتیم دخول در غیر باید صورت بگیره که محل بگذره قابل تدارک نباشه روزی که بشه اما حالا که محل گذشته خب دخول در غیر بشه
شاید شرط قاعده تدارک دخول در غیره
این شایدی که شما میگین القاصد همینجا میگه این شاید شما تو عبادات بگید بگین که
تنها راه آیخوی این بود آیخوی تنها راهش اینه که به موثقه ابن ابی عفو تمسک کنه بنابر استثار خودش چون اختلاف انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجوز در زیر موثقه ابن ابی عفو اومده اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره آیخوی میگه وقد دخلت فی غیره وقد دخلت فی غیر ذلک الشیء من الوضوء این نمشه که زاکون تفیشه این لم تجز میشه لم تجز محله میشه دیگه این میشه دلیل بر قاعده تجاوز دخول در غیرم توی این قاعده نیومد مثلا اشکالش اینه که یا این حدیث مجمله به قدیه که در قاعده تجاوز در نه نه وقت دخل تفی غیره شاید به وضو بخونه ازا شکل تفیشه میرن وقت دخل تفی غیر الوضو و معیدش اجماع و نص قطعی است برای اینکه قاعده تجاوز در اجزاء وضو جاری نمیشه با. یا مجمله ظهور ندادن این آیه کریمی اگه ظهور داشته باشه این آیه کریمی خود آیه خود گفته خود تر میکنیم این روایتو بخاطر این مخالف نص و اجماعه.
از اون حیثی که مخالف زر کنید، از اون حیثی که مخالف فاشی زر
کنید. شما روایت رو تعریف کنید،
اجوابش که زر نمیشه که یه
بابا موردی که تو این روایت گفته قابل انتظام نیست. و اوغلا موردی که تو این
روایت موردش هم میگیم موردش
که صد و مایت دول القدیمه وقتی داره که شای اگه این صغرا این صغرات داره کبرا رو مشخص میکنه و الا این نمشه که داخل نمیشه اینم تجاوزه که داره تجاوز از خودشه نه از محلشه
ظاهرش
ازا کن کفی اسم نمشتک ازا کن نفیش این لم تجاوز خود اون شیران نه لم تجاوز محل اون شیران شما به قرینه این که تطبیق شده بر وضو میگید تجاوز از من
نه من میگم مطلق
این تطبیقش هم که خلاف اجماع نسته
نمیگم که مختص
به تجاوز اون که خدای کوی قبول نده میگه اتباع نفترک در از معنا لازم
میگه کاری به ایشون ندارم حاجبا میگم این روایت رو چیکار میکنید چیکار
واقعی بودید از اینه که شما قاعده تجاوز میخوای بگید در شک در کل مرکب هم جاریست بعد از خروج از محل شریف برای این دلیل بیارید که من شک میکنم امروز نماز ظهر از خوندم یا نه من میخوام قاعده تجاوز داری کنم بابا ازا خوند ویژن لمتن ظاهر تجاوز از خودشه نه تجاوز از محل ظاهر قاعده فراقه این نماز شک و ازا خوند ویژن لمتن اون شه را اون صغرا میخواد قرینه بشه برای اینکه مراد تجاوز از محل اونم که خلاف نص و اجماع
آقا مایز قاعده فراق و تجاوز چرا اینو روایت ببینید مایز تعیین کنید چی عامه عام از جزء کله چی کجا گفت جزء عام کله چی مبهمه الفاظ مبهم عام دیگه چیزی نداره که هیچ خصوصیتی نداره شما دارید از قضیه الان در مقام تفاوت استفاده
میکنید بوده زید ظاهر در فراق مبالی هاشمی رو
تقدیر نداره
نه شما از اشعه یه تقرد نه حتی متعلق نه حتی متعلق برای خودمون خدا نمارد کنه اشکاش خواهی هاشمی
این حتی متعلق نیست دیگه
این
حتی متعلق نیست دیگه دیگه
نه دیگه کلمه شیع کلمه شیع که اینجا زیگه بوده سلطان در خودشون مبهمه حتی متعلق بخواهد اون شیعه بکنه خیلی مبهمه چون مدن تصوری مدن تصوری مبهم هست ازت بازن در حکم حتی متعلق نه از یکی هیچ معنی معنی
نداره
معنی نداره بر هر چیزی که خود خود قیود کتاب قیدش میزنه اذا خرج میشه شو خرج از من محل بشه و دخول فقیره پس معلوم میشه اصلا خود قیده از اینکه مرکب در نظر گرفته شد شما میگید علاوه بر باید در تقدیر هم بگیم تقدیر نمیخواد
ولی گریشون مفروشه شامل عجل بسیط هم میتونه بشه خود کلمه شیک مفهومیه که به ذاته شامل همه چیز میشه دخول از هر چیزی به
از اینه تو این روایت که مشخصه که مرکب
همین روایت داره میگه که روایتی
که از امام
نقل میکنن
اینش
پر آقای هیدری
هم خیلی بیراه نبود
تو ایش روایتی
دیگه نشه همون راوی که اومده سوال کرده از نماز این همه موارد متعدد
استصحاب استصحاب کجا تطبیق شده
و هج اصلا تحصیل شده رجل و شک رفت دواب وقت دخل فست ابتلا به نماز زیاد بوده
یه علمه اونجا بحث سوق رو مطرح کردن بحث ارزم یا اساس صحه رو مطرح کردن اما قاعده سلاق رو اصلا
رجل و شک فل تحصیل بعد ما کفن نبود این همه چی رو باید بگن علینا القا رسول و علی کمان
یکی میتونه
جواب
آقای
هاشمی
یکی میشه
اینکه بگیم که باید کلام احساس نقصان آزی بشه که خیلی ضابط مندی نمیشه اینجور بگیم که هر جای که میارم اشاره کرده از برای آن هم فرمودیم تاکید رو همین بکنیم بگیم که اگر
ما لفظ مطلقی نداشته باشیم که که داشته باشه بخواییم از حق متعلق استفاده اطلاق بکنیم
اینجا مطلقه
اگر یه لفظ مطلقی داریم بخاطر اینکه میدونیم بعد افرادو نمیگیره حتما یه متعلقی داشته در حالی که یه لفظ مطلقی تو کتاب هست
واقعا ایشون اشکال شده یه لفظ مطلق نیست دیگه
دیگه
شیعی از چی؟
خیلی
همه ما میدونیم
بعد از موارد از
شیخ خالق نه ایشون اینو مخاط مقدمه میگه من اینکه پس ما یه چیز رو لحاظ کنیم
شما خاطر چی از همین
حس متعلق
نمیشه عالم
به چی
ما نه
عالم نه عالم فرق داره آقا حس متعلق استفاده عموم نمیکنه ولی مانع از عموم نیست دیگه
عالم عالم نه خیلی شده ولی از آخرت میشه از چی؟ از اجزاء نماز از
اجزاء همه
چی؟ هر چیزی خب نه ظاهر شیء همینه ولی
از چون میدونی از بازار رفتی تو مسجد خب هر چیزی که
داریم خارج آقا حتی مطلق فاده نمی کنه ولی مانع از عموم هم نیست
شیء هم مبهمه انگار مثل همون آنیت الذهبه
حالا این رو واضح نه
کجا؟
در معاملات
هم تطبیق نه نشه نه چون قاعده تجاوز تو معاملات خیلی موضوع مشخصی نداره معاملات یعنی عقود و ایقاعات خیلی مشخص
در کل محل شرعی نداره
چرا؟ مثلا در بیع صرف بعد از انقضای مدیه
بعد که هم نمیتونشمه
محل شرعی
میشه محل شرعیه بیع بعدی میشه محل شرعیش کم
چرا؟ اگر بخواهد معاملات بریم یاد قید شرعی هم میتونه حالا یه
شده
شرایط
عرفیش
باشه
حتی
در
عنوان میشه
نه اصلا عقد بعدی میشه محل
شرایط در عنوان اصلا اینجا عنوان محقق شده یا نشه
بین سلسله روات اگه یه نفر باشه که ارتکازن قدر مطلقا در مقام تفاتف رو مانع از اطلاق میداند ارتکازن اون وقت حذف قید خلاف وساقت نیست دیگه
اون باید دست معلوم آخون اومده باشه
نه ارتکازن ممکنه
اگر شخصی
اگر بلند بوده به این جهان
نه ارتکازش اینه که این جمله را اگه
بده این بوده اذا خرجت من شیء من اجزاء ثلاثه اذا خرجت من شیء من ثلاثه کرد این من ثلاثه را حذف کرد
لازم نیست به تفصیل بتونه بگن چرا این کار کردم ولی در ارتکازش
خلاف ساقت معنا رو داره
نیشو قدر متقد در مقام تخاطب و مانه از اطلاع میدونه میگه خب حالا من نگم هم همینه دیگه چه فهم میکنه
تجمیع بکنید عوامل اختصاص رو خیلی
مایفلح
نمیشه
یه اشکالی ایشون مطرح کرد ما تو جزوه آوردیم ولی تو بحث نگفتیم آقای هاشم میگه که کل شیء من ما قد جاوزه این عدات اون به لحاظ شیعه به لحاظ جزه نه به لحاظ نوع مرکب امتیاز نداره این بر شیعه ما گفتیم که خب استیعاب به لحاظ انواع عیزات لا محاله مستطبی استیعاب به لحاظ انواع مرکب دیگه هر جزئی یعنی چه جزئه هر جزئی نسبت به افراد عیزا
امیر دست میدونی یکی از اصلاح معامله
بله دیگه جزء نماز جزء هر جزء معامله